مثلث
بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام به مثلث، خوش آمدید. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور به شمول نیروهای خاص کماندو به کشورهای همسایه از جمله ایران فرار کردند، با امید این که خودشان و خانواده هایشان از تهدید طالبان در امان بمانند. اما بر اساس گزارش ها حالا این نظامیان پیشین با سرنوشت ناروشن روبرو هستند. با سرعت یافتن روند اخراج پناهجویان افغان از ایران، نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان که به گفته‌شان راه برگشت به زادگاه خود ندارند، ناگزیرند انتخاب‌های سخت و حتی پرخطر کنند. شماری از آنها به تازگی به رادیو آزادی گفتند که آمادند در جنگ غیر موجه روسیه علیه اوکراین بجنگند. اشتراک احتمالی نظامیان پیشین افغان در این جنگ و دیگر مناقشات چقدر ممکن است؟ عوامل اصلی و پیامدهای کشانده شدن پایانها و جنگهای بیرون مرزی چیست؟ در مثلث این هفته بررسی میکنیم. تشکر از آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که دعوت ما را پذیرفتین. جناب شهیدی، بیاین با شما آغاز کنیم. با تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران، شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان که در ایران به سر میبرن، به تازگی به ما گفتن که چاره جز پذیرفتن پیشنهاد پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین را ندارن. بیاین ابتدا صدای دو تن از نیروهای پیشین را بشنویم و به شما برمیگردیم.
در آخر فشارهایی که سر مهاجرین، سر مردم ملت بیچاره ما که اینجا پناه برده بودن در ایران بیشتر شد و شماری از دوستا و همکارا و نظامی های ما را جمهوری اسلامی بازداشت کرد و رد و مرز کرد و اونجا به دست طالب افتیدن، سخت شکنجه شدن و بند زندان شدن. از قبیل مسائل ما از مجبوریت در دورایی قرار گرفتیم، مجبور شدیم که این فرما را در آخر یک ماه میشه موافقه کردیم و فرما را خانه پوری کردیم. و یک تعداد دوستای ما در اوایل 3-4 ماه قبل این فرما را خانه پوری کرده بودن که انتقال شدن. دو انتخاب داشتیم، یا باید در ایران میموندیم یا هیچ کنیم انتخاب داشتیم که فرما را خانه پوری بکنیم. دو روز قبل ما تماس گرفتن که در تاریخ 13 10 1403، یعنی در حدود 12 روز بعد، گفتن که آماده باشی شما را انتقال میدیم. در اواخر ثابت شد که جان ما، مال ما، ناموس ما، عزت ما، آبروی ما، زن و فرزند ما در خطر است. فقط این تصمیم ما در اواخر از قضیه دگرگل رمدل به این طرف تصمیم نهایی گرفته شد. ما و بعضی از دوستایم قبلا، اگرچه 5-6 ماه قبل این فرما دست به دست میشد و توزیع شده بود، موافق نبودیم با این رفتن. اما وقتی که از این قضیه خبر شدیم، ما تصمیم نهایی خود گرفتیم و ما و شماری از دوستایم که باید هر چی زودتر بریم با جنگ اوکراین.
ما در دورایی قرار گرفتیم، اگر اونجا میبدیم طالب ما را فامیلی سکنجه و عذاب میداد و مجبور شدیم با مسافرت بکنیم. الان که بسیار مجبوری سر ما فشار آورد، فرم مسکو خانه پوری کردیم. به خاطر این ماجرات است که در وطن دگال خود برگشتن میتونیم از دست طالب.
خب جناب شهیدی، حتما شما در جریان هستین که در سال 2022 سه تن از جنرالان پیشین افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بودند که نیروهای ویژه افغان که در کنار نظامیان آمریکایی در افغانستان جنگیده بودند و پس از سقوط افغانستان در 15 آگست سال 2021 به دست طالبان به ایران فرار کردند، از طرف اردوی روسیه برای جنگ علیه اوکراین استخدام میشن. حالا اطلاعات تازه شما در مورد تلاش ها برای تشویق و ترغیب این نیروهای پیشین برای پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین چی هست؟
باید خدمتتون بگم که مقامات رسمی در ایران در گذشته و الان هم به طور رسمی اعلام نمی کنن که در حال آماده سازی اعزام نیرو سرباز به ویژه به جبهه‌های جنگ در اوکراین در کنار ارتش روسیه هستند. ولی در قدیم ما داشتیم که ایران و روسیه روابط بسیار نزدیک نظامی دارن و همونطور که میدونیم با آغاز جنگ اوکراین هم ایران حمایت کامل کرده از حکومت ولادیمیر پوتین. گزارش‌های پراکنده ما دریافت کردیم که به برخی از نظامیان سابق افغانستان که چه در ایران هستن و چه در کشورهای دیگه هستن هم پیشنهاد شده هم فشار اومده بهشون که عازم جبهه‌های جنگ بشن.
چون چگونه فشار؟
فشار که مسئله اقامتشون در ایران هست، برای اینکه از میان 3 میلیون یا 3.5 میلیون افغانی که در ایران هستن بیشتر از نیمی اونها اقامت دائم و رسمی در ایران ندارن و به طور موقت هستن و بعضی موقع مجبورن که پنهانی زندگی بکنن، که اگر مثلا حکومت ایران اونها رو دستگیری بکنه احتمال بازگردوندن به افغانستان هست که با خطرات جانی احتمال داره روبرو بشن. یعنی اینجور فشار هست، فشارهای روانی هست، چون خانواده این افراد هم در ایران زندگی میکنن. همونطور که اطلاع دارید حدود 2-3 ماه پیش هم سربازان کره شمالی عازم جبهه‌های جنگ شدن و ده ها نفر از اون هم در خط اول جبهه کشته شدند و ایران هم به عنوان متحد نزدیک روسیه در زمینه آماده سازی برای این کار هست. چون اگه نگاه بکنیم به مسائلی که در 10-12 سال اخیر در سوریه بود، ایران صدها هزار نفر، هزاران نفر از نیروهای سپاه قدس، لشکر فاطمیون که متشکل از عمدتاً افغانهای ساکن ایران بود، لشکر زینبیون که افغانهای مهاجر پناهنده به پاکستان و پاکستانی‌های شیعه بود، به سوریه اعزام کرد که در تثبیت قدرت بشار اسد نقش ویژه‌ای داشتند. الان این سربازان افغان، پاکستانی و حتی عراقی بخششون برگشتن به ایران و اینها آموزش دیده هستند.
بله، بسیار زیاد تشکر جناب شریفی، شما هم خیلی خوش آمدین. قسمی که جناب شهیدی اشاره کرد به عوامل، مثلا گفتم میشه که وضعیت دشوار اقتصادی نظامیان پیشین افغان در ایران، تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران در ماهای پسین و همچنان تهدید و خطرهایی که میتونه متوجه نیروهای پیشین در صورت بازگشتشان به افغانستان باشه، این نیروها حالا دو انتخاب دارن: اخراج از ایران و افتادن به دست طالبان، یا ای که بپیوندن به جنگ روسیه علیه اوکراین، که او هم شما به عنوان یک متخصص میدونین که خالی از خطر نیست. شماری از این نیروهای پیشین گفتن که با وصف فرمان عفو عمومی از طرف رهبر طالبان در صورت بازگشت به افغانستان کشته خواهند شد. از دید شما چه عوامل اساسی و اصلی دیگه وجود داره که این نظامیان پیشین را مجبور می‌سازد تا بپیوندن به جنگ‌های مثل مناقشه بین روسیه و اوکراین؟
بله، اول اجازه بفرمایید که عرض بکنم که نیروهای دفاعی امنیتی افغان واقعا در تحولات اخیری که در افغانستان آمد در 2-3 سال گذشته واقعا بیشترین آسیب اینا دیدن. حتی در جریان سالهای جنگ قبل از سقوط نظام جمهوری، واقعا نظامی های افغان، نیروهای دفاعی و امنیتی در تمام افغانستان کسانی بودند که بیشترین قربانی را در اون جنگ میدادن. ببینید، با معاشات بسیار کم، با امتیازات خیلی ناچیز، خطرات بسیار بزرگی را اینا همواره میپذیرفتن و همواره جنگ را به پیش میبردن تا ای که نظام سقوط کرد. در سقوط نظام هم واقعا سقوط سیاسی بود، نه سقوط نظامی. یعنی نظامی های افغان تا آخرین رمق واقعا جنگیدن. وقتی سطح سیاسی از هم پاشید، سطح سیاسی سقوط کرد، بعد جنگ هم ختم شد. بران هم در جریان سالهای جنگ نظامی های ما بیشترین قربانی را دادن و هم بعد از بعد از اون هم بعد از سقوط نظام هم تقریبا همه از کار برطرف شدن، یک تعدادش واقعا مورد تعقیب و آزار و اینا قرار گرفتن، یک قسمت زندگی خود را باختن و تعداد زیادشان مجبور به فرار از وطن شدن، قسمت عمده در ایران، یک قسمت در پاکستان، بعضی هم که توانستن به کشورهای غربی خود را رساندن فقط برای اینکه جان خود را نجات بدن. حالا هم اینایی که در منطقه هستن خصوصا در ایران، حالا اینطور اعداد و ارقام درست و دقیقی را ما در اختیار ندارم، ولی آنچه تخمین زده می شود میگویند در حدود 80 تا 90 هزار نظامی پیشین افغان امروز در ایران با یک تعداد زیاد با فامیلای خود به سر میبرند، زندگی میکنند که زیر فشارهای بسیار متعدد هستند. شما نام بردیم، فشار اقتصادی بسیار فشار عمده هست، برای اینکه اینا مسلکشان مسلک نظام هست و اینا وقتی به ایران حالا زندگی میکنند مسلک دیگه را ندارند، اینا عموما مردم پولدار نیستن که تجارت و یک پار انجام بدن. اکثریتشان را که ما میشنویم به کارهای بی‌نهایت شاقه مصروف هستن تا اینکه فقط امو خرج و خوراک اولادا و فامیل خود را پیدا بکنن. ولی با آن هم در طی 3-3.5 سال گذشته یعنی اسناد وجود نداره که به گونه گسترده نظامی های پیشی رفت هم در جنگ های بیرونی، یا در جنگ سوریه، یا در جنگ اوکراین و یا در یمن یا در جاهای دیگه واقعا رفته باشن. این که به گونه انفرادی بعضی ها رفتن بسیار نادر هست، کم است، ولی به گونه سیستماتیک گسترده نرفتن. ولی حالا واقعا فشار سیاسی هم بالای از اینا آمده، به این معنی که حکومت ایران روزانه هزارها افغان را اخراج میکنه. خب حالا اینکه دلایل او چی هست او را میگذاریم. در ایران گفته میشه در حدود 8 میلیون مهاجر افغان آمده، خب این هم خودش یک فشار بالای ایرانی ها بالای حکومت ایران هست بدون شک. ولی نظامی های افغان حالا زیر این فشار، از یک طرف فشار اقتصادی، از جانب دیگه فشار سیاسی و از طرف دیگه فشار امنیتی که اگر دوباره اینا برگشتانده شوند به افغانستان واقعا جانشان به خطر است. اینا دیگه واقعا کدام انتخاب را نمیگذاره. اقدر صادقانه خدمت شما عرض بکنم، من هیسه کسی که در سالها در سکتور دفاعی امنیتی افغانستان من خدمت کردم، واقعا مرا میرنجانه، اقدر درد داره وقتی من مجسم میکنم پیش خود را به جایگاه بعضی از اینا قرار میدم و دوستای بسیار زیاد در اینا ما داریم، واقعا در یک حالت بی‌نهایت بد است.
خب در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان ما شما چند گزارش معتبر را در مورد شنیدیم که در او از بازداشت، شکنجه، آزار و حتی قتل و ناپدید کردن اجباری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گزارش شد، از جمله گزارش دیدبان حقوق بشر، هرچند حکومت طالبان همواره اینچنین گزارش ها را رد کرده. اما با توجه به تأکید طالبان بر نافذ بودن فرمان عفو عمومی، فکر میکنین واقعا این نیروهای پیشین در صورت اخراج و بازگشت به افغانستان از ایران کشته خواهند شد، شکنجه خواهند شد، بازداشت خواهند شد؟
خب ببینین، وقت تغییرات بسیار فاحش در کشورها صورت میگیره، تغییرات سیاسی، یک نظام پس میشود، نظام بعدی که سالها با او در جنگ بوده قدرت را به دست خود میگیره، نه تنها در افغانستان بلکه در نقاط مختلف دنیا ما را دیدیم. بدون شک تعدادی از کسانی که در حکومت قبلی خدمت میکردن، خصوصا اونایی که در نظام بودن، اونا قربانی میشوند، در هیچ شک نیست، همیشه صورت گرفته. در افغانستان زمانی که مجاهدین در سال 1992 قدرت را از حاکمیت قبلی افغانستان از حزب دموکراتیک گرفتن، تعداد بسیار زیادی از نظامی ها را کشتن، از سیاسیون را کشتن دیگه کردن. به همین گونه وقت طالب ها هم قدرت را دوباره پس گرفتن، بدون شک یک تعدادی از نظامی ها، یک تعدادی از نیروها در سطوح مختلف موارد شکنجه، آزار، حتی قتل قرار گرفتن، بازداشت ها صورت گرفته، حتی حال گفته میشه که بعضی از اینا هست. به گونه سیستماتیک نبوده، چون این چیز از واقعیت نباید بگذریم، اینطور نبوده که به گونه بسیار گسترده و سیستماتیک وقتی طالب ها قدرت را گرفتن، اینا پشت نظامی ها و یا پشت حتی افراد ملکی قبلی کشور را گرفته باشند و اینا را به گونه گسترده و سیستماتیک اینا را مورد قتل و آزار قرار داده باشند، چون این چیزی نشده. اما خب به گونه انفرادی هم که شده تعدادش زیاد است.
بله
واقعا زیاد است. حالا به این صحبت بکنیم که اگر به زور برگردانده می شوند، تعداد زیادی از این نیروها، من شک ندارم که یک قسمتشان مورد آزار و شکنجه قرار می گیرند، ولی از جانب دیگه خب در افغانستان باز چی بکنند؟ ببینید در افغانستان وضعیت اقتصادی فوق العاده بد است، زمینه کار و اشتغال خیلی محدود است، خصوصا برای کسانی که اونا حرفه نظامی دارن، اگر برایشان در حکومت و حاکمیت جای باشه که برای از اینا نیست. خوب در غیر از او خود در بیرون از حکومت برای یک فرد نظامی متاسفانه دیگه جایی نیست، برایش کار نیست.
بسیار زیاد تشکر جناب شهیدی. بیاین در مورد توزیع فرم‌ها صحبت بکنیم. مرد 38 ساله که به گفتهش حدود 12 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خدمت کرده و با سقوط افغانستان به دست طالبا به ایران پناهنده شده و خواستن نامش افشا نشه، به ما گفته آغاز نقل قول مستقیم از طرف بعض از افراد فرم توزیع میشه که تا هنوز چند نفر از دوستایم ثبت نام کردن. منم بعد از تفکر زیاد فرم را خانه‌پوری کردم، چون در ایران در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم. پایان نقل قول. خب میدانین که مشخصا این فرم ها را کیها توزیع میکنن، از چی طریقه و چی گونه؟ گفته میشه که تعداد از این نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان پنهانی زندگی میکنن، از چه طریقه اینا این فرم را به دست میارن؟
حالا اینو باید توضیح بدم که مسئولیت جذب نیرو، چه افغانی باشه چه عراقی چه پاکستانی، برای خارج از کشور، برای سوریه، برای روسیه، با سپاه قدسه که شاخه برون مرزی سپاه پاسداران هست و اینها در داخل کشور اختیار و امکانات نامحدود دارند. به این مفهوم که در تمام شهرهای ایران دفاتری دارند و میتونن جذب بکنن نیرو رو برای برنامه‌های خودشون. ما گزارش‌های پراکنده‌ای دریافت کردیم که همچین فرم‌هایی دریافت شده و جدید هم نیست. وقتی که اشاره کردم لشکر فاطمی رو حدود 10-11 سال پیش تشکیل داد سپاه پاسداران که متشکل از افغانهای ساکن ایران بود، به همین شیوه بود، پرسشنامه بود و به اینها میگفتن که اون موقع بین 300 تا 500 دلار به هر نفری، به هر سربازی در ماه پول میدادن که برن در سوریه در حمایت از بشار اسد بجنگه و هزاران نفر از افغانها کشته شدن. الان هم این سناریو به نوعی داره تکرار میشه و بخوایم گسترده تر نگاه بکنیم، از اونجایی که اقتصاد خود ایران ضعیف هست و حکومت روسیه احتیاج به سرباز تازه نفس داره، برای اینکه سربازهای روسیه چند صد هزار تا در جنگ با اوکراین کشته شدن، بسیاری از جوانان روس از کشورشون فرار کردن، نمیخوان برن به ارتش بجنگن و روحیه سربازان روس هم تضعیف شده، اینه که آقای پوتین ترجیح داده چه از کره شمالی، چه از ایران، چه از عراق، اون چه که ما سربازان کرایه‌ای میگیم جذب بکنه و از نظر اقتصادی هم براش به صرفه هست که با پرداخت چند صد دلار اینها رو جذب بکنه و به صف اول جبهه بفرسته. چون اگر سرباز افغانی، پاسدار ایرانی و یا شبه نظامی عراقی کشته بشه، در هیچ جا ثبت نمیشه و با واکنش بین المللی هم روبرو نمیشه.
تشکر. خب جناب شریفی، یک مرد دیگه 35 ساله که به گفتهش بیش از 10 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با طالبا جنگید و بالاخره مجبور شد به ایران فرار بکنه، برادیو آزادی گفت که آغاز نقل قول مستقیمش: ما در دوراهی قرار گرفتیم، اگر در ایران بمانیم مشکلات اقتصادی زیاد است و به طور پنهانی زندگی میکنیم، اگر دستگیر کنن مستقیم به افغانستان میفرستن، اگر به افغانستان برویم طالبا ما را شکنجه و زندانی میکنن. ناگزیر شدم که فرم را خانه پوری کنم و به روسیه برم، حداقل فکرم از طرف خانواده آرام میباشه، اگر در وطن ما آرامی می بود هرگز این کار را نمی کردم، همیشه از مجبوریت بوده. پایان نقل قول مستقیم. خب تلاش ها برای پیوستن نیروهای پیشین افغان که سالهای سال در کنار نیروهای امریکایی در افغانستان جنگیده بودند، با اردوی به اصطلاح دشمن ایالات متحده و چه معناست؟
خب این هم میتونیم یکی از ناکامی های سیاست امریکا، سیاست خارجی امریکا بدانیم. ببینین ما در امریکا حدود 25 سال زندگی کردیم و اینجا تحصیل کردیم و اینجا تدریس کردیم. اینا تقریبا میتونم عرض بکنم که امریکا را خصوصا حکومت فدرال و بخش سیاست خارجی اینو را در یک حد خوب مطالعه دارم، میتونم درک بکنم. سیاست خارجی ایالات متحده خیلی خیلی کوتاه بین است، فقط همیشه کوتاه مدت را متاسفانه میبینن. اینا همیشه به میگونه عمل کردن. شما ببینین حمایت ایالات متحده از القاعده در دهه 80 باعث چی شد؟ باعث 11 سپتامبر و بعد باز جنگ‌های آمریکا در افغانستان شد. یعنی خود او هم یکی از ناکامی‌های سیاست خارجی ایالات متحده بود. این هم عین شکل، حالا جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان، سرمایه گذاری بی‌نهایت زیاد، خون دادن آمریکایی‌ها در افغانستان، واقعا قربانی‌های زیاد آمریکایی‌ها هم در از خون و هم از پول دادن در افغانستان، ولی بعد از 20 سال هم به این گونه وضعیت پیش آمد. این حالتی بود که میشد ازش جلوگیری کرد، این حالتی بود که حتی در اواخر با یک سلسله اقدامات تقریبا محدود که حالا به اون نمیپردازیم، امریکایی ها میتوانستن از این جلوگیری بکنن که نظام افغانستان نمیپاشید و صدها هزار نیروی دفاعی امنیتی افغان پراکنده نمیشد. حالا ببینید از یک جهت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان بود، از جهت دیگه دو نسل تحصیل کرده افغان که امریکایی ها میلیون ها دلار بالای اینا مصرف کردند در امریکا، در اروپا، در منطقه تحصیل کردن، در داخل افغانستان در جریان کار اینا ترنینگ های بسیار زیادی را دیدن و واقعا مردم تحصیل کرده و مجرب هستن، همه پراکنده هستن در دنیا. بهترین کاری را که یک تحصیل کرده افغان امروز در امریکا انجام میده درایو تاکسی هست، یعنی این خود درست نیست. این هم خودش نشان میده که یکی از ناکامی های سیاست خارجی ایالات متحده است. حالا مشخصا در قسمت نیروهای دفاعی امنیتی، خصوصا اگر نیروهای ویژه افغان، حالا اگر از او واحدهای 01 تا 04 ما باشه که اونا مستقیما سالهای سال با CIA بودن و از طرف اونا تمویل میشدن، با اونا جنگ میکردن، یا اگر از نیروهای قلوردوی ویژه ما باشه که هزارها نفر در او بود، از اردو شروع تا پلیس تا حتی نیروهای امنیت، همه اینا کسانی بودن که برای نیروهای ویژه حد اوسط برای هر فرد حدود $1,000,000 مصرف شده بود. حالا شما ببینین این نیروها به فرموده شما بروند و در صف مخالف جنگی که امریکا ازش پشتیبانی میکنه بجنگن، اوی خودش یک ناکامی بسیار حاد سیاست امریکا را نشون میده.
بله جناب شایدی، پیشتر قسمی که شنیده ما شما، آقای شریفی به آمار و ارقام در مورد حضور نظامیان پیشین افغانستان در ایران اشاره کرد، آمار شما چیست؟
لا آمار دقیقی در دست نیست، برای اینکه خودتون هم اشاره کردیم بعضی از نظامیان بلندپایه، نه از سربازان عادی، به طور مخفی در ایران زندگی میکنن یا نگفتن به مقامات ایران که از سابقه شون چه بوده و کارهای دیگه میکنن، تجارت میکنن یا در ادارات مختلف کار میکنن، و از اونجایی هم که بین 3 تا 4 میلیون افغانی در ایران ساکن هستن در شهرهای مختلف، نمیشه واقعا آماری داد. ولی وقتی به گذشته، 10 سال گذشته نگاه میکنیم که مثلا اشاره کردم لشکر فاطمی رو تشکیل دادن، بعضی از اینها از نظامیان سابق افغان بودن که آموزش دیده بودن و بعضی های افغان هایی بودن که به خاطر شرایط اقتصادی و امنیتیشون مجبور شدن برن در سوریه در کنار نیروهای بشار اسد بجنگن. و سیستم در ایران طوری است که شما نمیتونید به هیچ گونه آماری در این زمینه‌ها دسترسی داشته باشید، برای یه حکومتی است که بسیار محرمانه و مخفیانه مخصوصا عملیات برون مرزی رو انجام میده، ما هنوز نمیدونیم.
تشکر جناب شریفی، بیاین از شما بشنویم در مورد پیامدهای احتمالی شرکت یا اشتراک احتمالی این نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در جنگ‌های بیرون مرزی بزرگ، مثلا جنگ روسیه و اوکراین، چه پیامد خواهد داشت؟
اولا خب فعلا گسترده ترین جنگ واقعا جنگ روسیه در اوکراین است، همون جایی که واقعا نیروی انسانی بسیار زیاد ضرورت داره همو هست. ولی دیده شده که آینده ای جنگ به کدام طرف می روه. حالا در امریکا آقای ترامپ از تاریخ 20 جنوری رسما قدرت را تسخیر میکنن، به دست میگیرن و با تیم خود میان در اینجا. اینا صحبت هایی که در جریان کمپین های انتخاب کردن در این فرصت راه حل را برای ختم جنگ روسیه با اوکراین اینا به پیش خواهد گرفتن. حالا اگر جنگ روسیه با اوکراین ختم شود، بعد باز ضرورت برای اعزام نیروی بیشتر در اونجا به وجود نخواهد آمد. ما فکر کنم این تاثیر مستقیم بالای آینده این نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان، خصوصا اونایی که در ایران هستن، خواهد داشت. چون اگر ضرورت نباشه باز دیگر نمیبرن بسیار زیادشون. اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، بدون شک با وضعیت سیاسی و اقتصادی که بیشتر صحبت کردیم وجود داره، ممکن است که کتله‌های نسبتا بزرگی از نیروهای افغان اعزام شوند در اونجا.
با مذرت، یک سناریو خطر درز اطلاعات است که دو هم در یک گزارش کنگرس اشاره شده بود، البته با اشاره به می تلاش استخدام نیروهای پیشین افغان از سوی روسیه، و هشدار داده شده بود که خطری وجود داره که نیروهای کماندوی افغان که از طرف نیروهای بحری و گرین برتس ایالات متحده آموزش دیدن، ممکن است اطلاعات در مورد تاکتیک های ایالات متحده در باره داعش و خود روسیه و ایران را افشا بکنن. چقدر جدی است این؟
بدون شک یک مسئله جدی است. ببینین، از نقطه نظر استخباراتی عموماً کشورها یا سازمانهای اطلاعاتی دو چیز را کوشش میکنن محرم نگه بدارن. یکی خود اطلاعات روزمره هست که او به زمان تعلق داره، اگر زمانش گذشت باز اطلاع اهمیت خود را هم از دست میده. از او گذشتن دو چیز بسیار زیاد مهم است که همیشه رفت میکنن. یکی را برش سورسز یا منابع میگن، منابع اطلاعاتی، و دیگر متد یا ما برش TTP میگیم، یا Tactics, Techniques and Procedures در استخبارات. بنابراین فرموده شما بسیار دقیق هست. از دید ما هم یک نگرانی بسیار کلان هست، برای اینکه نیروهای ویژه بیشتر هم عرض کردم حد اوسط بالای هر کدامش $1 میلیون مصرف شده. مصرف پولش به یک طرف، ولی $1 میلیون طور مصرف شده که اینا از موضوعات بسیار عمده، حسنی امید مسئله TTP را که عرض کردم، Tactics, Techniques and Procedures، میتودهای کاری اطلاعاتی، میتودهای کاری جنگهای ویژه، از تاکتیک ها، اینا گونه‌ای که امریکایی ها استفاده میکنن، اینا اطلاع حاصل کردن، اطلاع دقیق دارن، ترین شدن. و حالا اینا اگر به دست رقبای امریکایی میفته، خب بدون شک از اینا را تخلیه اطلاعاتی میکنن به انواع مختلف، بدون شک اون مسائل درز میکنن. بنابراین این هم برای ایالات متحده هم یک نگرانی عمده هست، و هم طور که ما پیشتر عرض کردم باز ناکامی سیاسی شون نشون میده.
بسیار تشکر از شما قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و جناب آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون. و ممنون از شما هم که این مثلث را تماشا کردید.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظرم این که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت، از رادیو آزادی.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه حمله هوایی پاکستان به پکتیکا که مرگبارترین حمله نیروهای نظامی پاکستان در افغانستان و 46 کشته است را مورد بررسی قرار می‌دهیم و چند خبر دیگر می‌پردازم. آزادی مشروط کارکنان تلویزیون آرزو، دفتر مرکزی همچنان مهر لاک است.
اطلاعاتی که من دارم و متاسفانه همکاران ما هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و هم از نظر روحی و روانی در حالت خوب قرار ندارن.
خشکی آب‌های زیرزمینی کابل تا 2030، بحران آب در پایتخت به اوج می‌رسد.
استفاده وافر باعث شده تا سطح آب‌های زیرزمینی پایان بیاید و در ضمن انکشاف شهری به شکل مستقیم روی آب زیرزمینی تاثیر می‌گذاره.
فرمان جدید هبت الله برای متقاعدین حقوق بازنشستگان در پیچ و خم محاکم طالبان. من سعدیه تجری هستم و در این برنامه بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته می‌پردازم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که در نتیجه حملات هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا دست کم 46 نفر کشته شدند. به گفته وی پاکستان 4 نقطه در ولسوالی برمل این ولایت را بمباران کرده است که بیشتر قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این اظهارات در گفتگو با خبرگزاری فرانسه بیان شده است. وزارت دفاع طالبان با محکومیت شدید این حملات تاکید کرده است که مردم غیر نظامی هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش از خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از 4 مقام امنیتی پاکستان، این کشور در اقدام نادر مخفیگاه‌های طالبان پاکستانی را در افغانستان هدف قرار داده است. با گفته این منابع، حملات در مناطق کوهستانی ولایت پکتیکا و در نزدیکی مرز مشترک دو کشور انجام شده است. با این وجود ارتش پاکستان هنوز رسما در این مورد اظهار نظر نکرده است.
به عموم که موږ یقینا باور لرو او دا مو پالیسی او تصمیم دا چې د خپلو ګاونډي هیوادو سره بلکې له ټولې نړۍ سره ښه روابط او ښه تعامل ولرو، خو داسې وحشانه عمل او داسې بمبار کول، تجاوز کول، د چا په قلمرو باندې تیری کول، دا نه د حل لاره ده او نه دا حل لري، بلکې دا نور هم حالات پیچیده کوي او په ټولو دغو کارو کې مشکلات ایجادوي، په خاص ډول د افغانستان ملت او د افغانستان ولس او موږ سره چې ګاونډي هیوادونه دي، موږ دا توقع درلود او دا توقع لرو چې له دوی سره ښه برخورد او ښه تعامل ولرو، راکړه ورکړه ولرو او ښه سیاست مخته یوسو، او په عین حال کې چې داسې وحشانه او داسې تجاوز او داسې ګستاخي و بې دغه کېږي، تجاوز کېږي، نو دا یقینا د زغملو وړ نه ده او دا به بې حسابه پاتې نشي او باید پاتې نشي.
این حمله هوایی دومین حمله پاکستان است که به این مناطق انجام می شود و به گفته اسلام آباد طالبان پاکستانی را هدف قرار می دهند. در حملات پیشین نیز که در ولایت پکتیکا و خوست صورت گرفته بود، مقامات طالبان اعلام کردند که 8 نفر به شمول 5 زن و 3 کودک کشته شدند. پاکستان مدت هاست کابل را متهم می کند که در برابر فعالیت های تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان اقدام جدی نمی کند. این تحولات در حال رخ داده است که محمد صادق نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان اخیراً طی سفر اعلام نشده وارد کابل شد و با سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان دیدار کرد. در این دیدار مقامات طالبان و پاکستان در خصوص مسائل امنیتی، سیاسی، تجارت، ترانزیت و روابط دیپلماتیک گفتگو کردند. من مصطفی مدثر آگاهی مسائل سیاسی را با خود دارم. آقای مدثر خوش آمدید. آقای مدثر، اول می‌خوایم بپرسم که کدام یک به طالبان افغانستان نزدیک است؟ دولت پاکستان یا طالبان پاکستانی؟
ببینید، رابطه میان افغانستان و پاکستان چی در زمان جمهوریت، چی قبل از جمهوریت، یعنی ما در 76 سال یا 77 سال گذشته یک رابطه پیچیده در همتنیده چند بودی داشته که هیچ حکومت هم استثنا نبوده، به دلیل از اینکه ما اختلافات بسیار کلان با پاکستان، اختلاف مرزی، اختلاف ارضی، مسئله قومی، مسئله هویتی و مسئله آب داره. مشخصا با سوال شما و پرسش شما اگر ما بیاییم، طالبان از یک طرف میخواین که طالبان پاکستانی رو با خود داشته باشند و از طرف دیگه میخواین که دولت پاکستان رو داشته باشند، اما وضعیت رو قرار گرفتن طالبان به اساس ایدئولوژی، باورها و همچنان مسئله میزبانی یا مسئله پشتونبانی ترجیح دادن طالبان پاکستانی یا تی تی پی رو کنار خود باشه و این مسئله بر پاکستان بسیار سنگین تمام شده. وقتی شما قضایای پاکستان رو دنبال بکنید، مسئله انتحار، انفجار و کشتن سربازان به ویژه سربازان ارتش که از یک صلابت و ابهت بسیار کلان در پاکستان برخوردار است، دیگه از سر خط خبر افتاده. یعنی به جمله معروف استالین است که شما یک آدم بکشین مرگ به حساب میاد و بدتر از او به آمار ارقام میشه. روزانه سربازان ارتش کشته میشن و پاکستانی ها تصورشانی است، شواهدشانی است و قرائن نشان میده که دست تی تی پی است. تی تی پی دیگه یک بازیگر قابل مدیریت در ارتش پاکستان و بر استخبارات پاکستان نیست. به خاطر این رابطه بسیار تنش‌آلود بوده در 3.5 سال گذشته. حداقل آمار ارقامی را که من دارم بیشتر از 30 بار درگیری مرزی در مناطق بندر غلامخان، اسفین بولدک، تورخم و سایر مناطق دندپتان میان افغانستان و پاکستان بوده و حداقل 4-5 حملات هوایی رسانه‌ای شده. ما برداشت ما این است که هم حملات هوایی و هم درگیری های مرزی میان پاکستان و افغانستان به مراتب بیشتر بوده، از اونجایی که سانسور شدید رسانه ها و عدم دسترسی به اطلاعات است، ما فقط شمارش آمار ارقامش داریم که رسانه‌ای شده.
آقای مدثر، من دقیقا میخواستم در مورد بپرسم که این حملات بی‌سابقه نیست و در دفعات قبلی هم طالبای افغانستان گفته بودن که واکنش نشان میتن، ولی واکنش چندان نشان نداشته و حملات پاکستان واکنش چندان از سوی طالبای افغانستان در پی نداشته. به نظر شما، البته طالبای ادعا کردن که این حمله بی پاسخ نمیمانه، پاسخ طالبا چی میتونه باشه؟ یا اصلا پاسخ به این حمله طالبای افغانستان میتونن داشته باشن یا خیر؟
ببینید، اول انداز مشروعیت طالبان یک دولت مشروع نیست. گروه تروریستی که آمده اقتدار به دست گرفته. از طرف دیگه هیچ کشور منطقه و جهان این حمله را نگوهش نکرد، به دلیل از اینکه هیچ کشور با طالب رابطه ندارد. در نماینده افغانستان در سازمان ملل نماینده طالبان نیست، بلکه نماینده حکومت پیشین است. پاکستانی ها مسائل افغانستان هم بسیار دقیق بررسی میکنند، میدانند که خلای حقوقی و امنیتی است. ما برعکس فکر میکنم که طالبان واکنش داشتن، اما واکنش طالبان مصرف داخلی دارد. یادم است در سال 2023 وقتی که این مسئله مطرح شد، پاکستان بمباردمان کرد، وزیر دفاعشان آقای یعقوب مجاهد حتی لباس نظامی برای نخستین بار پوشید. اما طالبان میدانند که حمله به پاکستان برایشان گزاف تمام میشه. اکثریت از خانواده هایشان در پاکستان هستند، اکثریت از هنوزم بزنس و تجارت و پول های را که از افغانستان می دزدن به پاکستان می فرستن. مسئله دیگه که با کدام نیرو، با کدام نیروی تخنیکی، با کدام هواپیما می تانند که بر پاکستان حملات بکنن؟ شاید یک مقدار حملات محدود بکنن، اما او مصرف داخلی دارن. مسئله تی تی پی را که من دنبال می کنم، نه تنها مسئله بمباردمان هوایی که روزانه در ولایت کنر، نورستان، ننگرهار، پکتیا گروه های نیابتی پاکستان فرماندهان ارشد تی تی پی را بگیجه از شاخه حافظ گل بهادر را میکشن و این دستانهی میشه و چون مسائل در افغانستان بسیار متاسفانه زیاد است، کمتر رسانه به توجه میکنه.
پس آقای مدثر، باور شما به این است که طالبای افغانستان برای طالبای پاکستانی در افغانستان سرپناه دادند؟ البته یه ادعایی است که دولت پاکستان هم همواره رویش تاکید داره و طالبای افغانستان همیشه رد کردن.
ببینید، من میخوام 5 تا مسئله را در مسئله طالبان افغانستان و پاکستان توضیح بدم. مسئله اول مسئله هویت قومی است. طالبان تی تی پی، طالبان افغانستان و پاکستان از یک بستر جغرافی و قومی هستند. مرزشناسی میان این دو طالبان دشوار میسازد. مسئله دوم مسئله دینی و دیوبندی است. یعنی هم طالب افغانستان هم طالب پاکستانی از یک مدرسه فارغ شده، یک نوع نصاب آموزش دیده، استادانشان هم یکی هستند. مسئله سوم مسئله جغرافیا است. در گذشته ها پاکستانی ها میگفتن افغانستان اون استراتژیک ماست. حالا برعکس شده، تی تی پی از افغانستان به عنوان عقبه استراتژیک استفاده میکنه. هر باری که فشار برش به افغانستان میه فرار میکنه به پاکستان. مسئله چهارم مسئله میزبانی و پشتونوالی است که در فرهنگ میزبانی پشتونوالی مهمان بسیار محترم است و عالی قدر است. در 20 سال گذشته یا در حداقل از سال 2007 که رسما تی تی پی آغاز شد و قبل از او گروه نفاذ و شریعت محمدی بودن، طالبان افغانستان مهمان بودن و طالبان پاکستانی میزبان بودن. به اساس اون عرف و کودای قومی و کودای منطقی نمیتونن طالب و تی تی پی را تسلیم بکنن و گاهی وقتا شاید دل طالبان بخواهد اما نمیتونن عمل بکنن. و مسئله آخری که من فکر میکنم مسئله را پیچیده کرده دسترسی طالبان پاکستانی به سلاح‌های مدرن مثل نایت ویژن یا دوربین شبین، مثل تک تیر انداز، مثل سلاح‌های موترهای مثل رنجر و ام وی. این 5 تا دلیل باعث شده که طالبان پاکستانی و طالبان افغانی را مرزبندی شد دشوار بکنه. هیچ شکی وجود نداره که رهبری، اعضا و فرماندهان ارشد طالبان پاکستانی در افغانستان هستند. همین گونه که در 20 سال گذشته حکومت افغانستان میگه که رهبری و فرماندهان محلی و فرماندهان قدرتمند و سربازارشان در پاکستان هستند. حال این سناریو برعکس شده اما با یک تفاوت که در اون زمان در پاکستان یک دولت مشروع و مقتدر وجود داشت که حکومت افغانستان نمیتونست کاری بکنه. حالا برعکس شده، در پاکستان یک دولت مشروع و مقتدر است اما در افغانستان یک دولت مشروع و مقتدر نیست. هر جایی که علی پاک افغانستان باشه، سوریه باشه، عراق باشه، شما نمونه شده سوریه ببینید، ترکیه میای مداخله میکنه، بمباردمان میکنه، ایرانیا مداخله میکنه، اسرائیل مداخله میکنه، روسیه مداخله میکنه، چون خلای امنیتی شکل گرفته. در افغانستان هم عین موضوع است و این موضوع تی تی پی طالبان افغانستان و پاکستان مسئله امروز و دیروز نیست. این مسئله است که از زمان جهان افغانستان شکل گرفته، لایه های پیچیده در هم تنیده و مسائل قومی را بسیار برجسته کرده.
خب در این هفته نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در یک سفر اعلام نشده به افغانستان رفت و با مقامات طالبان دیدار کرده بود. آیا نگرانی های پاکستان از جانب طالبای افغانستان جدی شده و افزایش یافته و تحلیل شما از این وضعیت چیست؟
خب من بیشتر ترجیح میتونم بگم که روابط دولت پاکستان با گروه طالبان یک روابط متخاصم، یک روابط پیچیده، یک روابط تنش‌زا است. حکومت پاکستان در 3.5 سال گذشته دیپلماسی مذهبی انجام داد، مولانا فضل الرحمن فرستاد به افغانستان. حکومت پاکستان دیپلماسی نظامی استخباراتی را انجام داد، رئیس ارتش را ببخشید رئیس آیسای روان کرد که قوه معروف هتل سیدنایش بسیار معروف شده. تلاش کرد که از راه دیپلماسی انجام بده، تلاش کرد که رئیس مدرسه یک کره خطک را به افغانستان روان کنه. کارتای بازی پاکستان بر سر طالبان کاهش یافته. به خاطر هم نماینده ویژه آقای صادقان و یک بحث دیگر را فراموش نکنیم که ما وقتی که در مورد پاکستان صحبت میکنیم، آقای صادقان به عنوان سفیر و یک دور به عنوان نماینده بوده، نماینده دولت ملکی و یا دولت سیاسی پاکستان است. اما حملاتی را که انجام میده، بمباردمان هوایی را که میکنه، ارتش پاکستان است، یعنی دولت نظامی. صحبتهایی را که آقای صادقان کرد هم پیش از اون سفرش و هم در جریان سفرش درداشت هم این بود که آقای صادقان نمیتونه تحول به وجود بیاره، چون خواستی را که دارن، مثلا طالبان پاکستانی و طالبان افغانی باورشان این است که ما اگر همین تمام نیروها را بتیم به پاکستان چی به دست میاریم از پاکستان. و مسئله دوم، گاهی وقتا این رابطه به اندازه پیچیده است، اگر طالبان افغان بخواهن هم کار را بکنن نمیتونن، چون ریزش در صفوف میه. مسئله ملت به ما مطرح نیست، مسئله امت مطرح و داد قومی به مگونه که ما تشریح کردم نمیتونن، میگن که ما چطور میتونیم یک برادر پشتون خود بتیم یک برادر پنجابی. شاید این مسائل به مذاق یک شمار از وطنداران ما خوش نخوره، اما مسئله پشتون و پنجابی ای و ای ادبیات و ای تنش‌ها در دو سوی مرز یا خط دیورن، هرچی که شما نام برش میگیرین، بسیار برجسته و بسیار حیاتی است.
هفتن از کارکنان تلویزیون خصوصی آرزو در کابل پس از 2 هفته با سپردن ضمانت کتبی آزاد شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از کارکنان این رسانه تایید کرد که آنها تعهد دادند تا جلسه محکمه که هفته آینده برگزار خواهد شد فرار نکرده و در آن حاضر شوند. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که دفتر کابل این تلویزیون همچنان اجازه فعالیت ندارد. ماموران ریاست استخبارات و اداره امر و معروف طالبان در تاریخ 14 قوس 7 کارمند تلویزیون آرزو را بازداشت و دفتر این رسانه در کابل را مهر و لاک کرد. طالبان در اعلامیه‌ای که بر در دفتر این تلویزیون نصب شده نوشتند به دلیل نشر سریال‌های غیر اخلاقی و مبتذل تایتل‌های ثانوی مهر و لاک است. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان اعلام کرد تصمیم بستن تلویزیون آر روزو به منظور حفظ ارزش‌های اسلامی و تقویت نظام اجتماعی گرفته شده است. تلویزیون آرزو فعالیت خود را در سال 1385 در مزار شریف آغاز کرد و در سال 1388 دفتر خود را در کابل افتتاح کرد. این رسانه بیشتر برنامه‌های بی بی سی ازبکی را پخش می‌کرد که با دستور طالبان در سال 1401 متوقف شد.
خوشبختانه همکاران ما که در بند طالبان بودند بر اساس وساطت و پایدرمیانی بزرگان به قید ضمانت از بند فعلا رها شدند و قرار است در یک محکمه دوباره پرونده از اینا بررسی شود. اطلاعاتی که من دارم متاسفانه همکاران ما هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و هم از نظر روحی و روانی در حالت خوب قرار ندارند. دلیلی که همکاران ما در بند بودن خیلی واضح و مشخص از طرف طالبان بر ما گفته نشده، ولی آنچه که ادعا وجود داره به ضمن همکاری با رسانه‌های بیرونی و گویا به همکاری با رسانه‌هایی که بیرون از افغانستان در مرتبط به افغانستان فعالیت دارند، این همکاران ما بازداشت شدند و وسایل شخصیشان مورد بررسی قرار گرفت. و این که چی وقت تلویزیون آرزو دفترش در کابل باز میشه هنوز معلومات مشخصی در دست نیست. درخواست ها از طرف مسئولان در تلویزیون آرزو به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان فرستاده شده و منتظر هستند که تا این مشکل حل شود و دوباره دفتر تلویزیون آرزو در کابل به فعالیت خود آغاز بکنه.
شهر کابل هر روز بیشتر شاهد پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی است. به گفته سازمان ملل متحد اگر اقدام نشود آب‌های زیرزمینی کابل تا سال 2030 خشک خواهد شد. روزانه مردم در پایتخت افغانستان ساعت‌ها وقت خود را صرف انتقال آب به خانه‌هایشان می‌کنند. با گزارش در این مورد توجه کنید.
اینجا منطقه شهرارای شهر کابل است و این جمعیت مردان و کودکان برای بردن آب اینجا آمدند. آنان روزانه ساعتها وقت را برای انتقال آب به خانه هایشان صرف می کنند. بنابر گفته مردم محل اینجا تقریبا 3000 خانواده زندگی می کنند. مردم این منطقه آب آشامیدنی و روزمرهشان را از تانکرهای نصب شده در این منطقه تأمین می کنند. اما این تانکرها برای نفوس اینجا کفایت نمی کند.
مگر هر چیز در مشکلات بیو بطوب در سابق هر کور که اوچا و پر مرور زمان اگر چاگانی که او وچش بیتوله نه نورز در دولت دوغن کمک کلی شفاقت کلی چه اگر تیو 500,000 لیتر او بزاییزی مگر تا چه اگر حالات هل تاو گره در دیر مشکلات لرو دیر مشکلات لرو.
مردم همه روزه برای انتقال آب به این تانکرها می آیند و آب را با مرکب در بشکه های پلاستیکی به خانه هاشان انتقال می دهند.
سد آب خوب در مجموع پایین آمده، چرا بلندگی ها کم بود، از ذخیره آب کم است، به زیر زمین دیگه کدام بند و آمادگی هم کس نگرفته.
ملل متحد میگوید اگر ما اکنون اقدام نکنیم تا سال 2030 آب زیرزمینی در کابل وجود نخواهد داشت. بر اساس گزارش های ملل متحد افغانستان یک از 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است. اعمار ساختمان‌های غیر معیاری در شهر، عدم مدیریت آب‌های زیرزمینی، جنگ طولانی مدت، مصرف بی‌روحیه آب توسط مردم و خشکسالی‌های دوامدار عوامل گفته می‌شوند که مشکل دسترسی آب برای مردم را بیشتر کرده است.
به شکلی که فعلا از آب با مثل که استفاده میشه این قابل تشویش است. استفاده وافر باعث شده تا سطح آب‌های زیرزمینی پایان بیاید و در ضمن انکشاف شهری به شکل مستقیم روی آب زیرزمینی تاثیر میگذاره. مردم میتونن تا از مصرف بیجای آب جلوگیری کنه. در ضمن غرس درختان کمک میکنه تا به جذب آب داخل آب‌های زیرزمینی بیشتر شوه و در این قسمت رول مردم مهم است.
ویلی چې سیسم خوشبون کې بډیر مخکړه کړی دی.
حضرت دیو دیره یاد گرفتیم کې حقوق ځان یعنی چی.
با گزارش اخیر سازمان ملل این نهاد در سال 2024 2 میلیون خندق را برای ذخیره آب در سراسر افغانستان حفر کرده است. اما اینکه آیا این خندق ها چقدر کاربردی و تأثیر مستقیم روی زندگی مردم خصوصا پایتخت نشینان می آورد، سوال است که گذر زمان پاسخ خواهد داد.
در همین حال یونیسف روز چهارشنبه اعلام کرد که در 3 سال گذشته از طریق 1300 سیستم آبرسانی دسترسی 1.5 میلیون افغان به آب را فراهم کرده است. این نهاد گفته است که 100% سیستم های آبرسانی تحت حمایت این نهاد در افغانستان سازگار با محیط زیست هستند. افغانستان یکی از کشورهایی است که با چالش های گسترده در زمینه دسترسی به آب آشامیدنی پاک مواجه است. سازمان ملل در ماه ثور سال جاری هشدار داد که 79% خانواده ها در افغانستان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تاریخ 18 قوس سال جاری با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده و گفته که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. رهبر طالبان در ماده نخست این سند تحت عنوان فرمان امیرالمومنین درباره حقوق تقاعد که نسخه آن قبلا در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، استر محکمه حکومت خود را مکلف ساخته تا برای رسیدگی به مسئله پرداخت حقوق متقاعدین در همه ولایات محاکم اختصاصی حقوق تقاعد ایجاد کند. اما انجمن متقاعدین افغانستان میگوید که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. با تازگی روز یکشنبه این هفته وزارت مالیه حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در پیوند به این فرمان هبت الله آخوندزاده گفته که افرادی که پس از حاکمیت طالبان به قدرت متقاعد شدند نیاز به مراجعه به محاکم و ارائه اسناد ندارند. اعلامیه در ادامه با استناد به فرمان رهبر حکومت طالبان تاکید کرده است که سایر متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی تقاعد اسناد ارائه کنند. حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در بیش از 3 سال گذشته در پرداخت حقوق متقاعدین خودداری کرده و به گفته متقاعدین در نتیجه آن این متقاعدین با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شدند. بیش از این هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده بود که سر از ماه اول سال 1403 خورشیدی از معاشات کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان پول تقاعد وضع نشود. روز دوشنبه لویجی مانویونا که به اتهام قتل مدیر اجرایی بیمه صحی در یک حمله در شهر نیویورک دستگیر شده بود، اتهامات وارده را در محکمه ایالتی رد کرد. مانیونک 26 ساله است، در جلسه محکمه مانهاتن حاضر شد. این جلسه پس از آن برگزار شد که مانیونه هفته گذشته در محکمه نیویورک نیز حاضر شده بود. او پس از استرداد دراماتیک با طیاره و هلیکوپتر از پنسیلوانیا، جایی که در یک رستوران مکدونالد دستگیر شده بود، به نیویورک آورده شد. مانیونه به اتهامات ایالتی و فدرال در مورد قتل برایان تامسون، مدیر اجرایی شرکت یونایتد هلت کیر در تاریخ 4 دسامبر متهم شده است. قتل تامسون باعث برانگیخته شدن خشم عمومی نسبت به سیستم صحی تجاری آمریکا شد و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی مانیونه را به عنوان یک قهرمان معرفی کردند. اگر مانیونه در محکمه ایالتی محکوم شود، ممکن است با حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط مواجه شود. در محکمه فدرال نیز ممکن است با حکم اعدام روبرو شود. مانیونه حدود 10 روز قبل از وقوع جرم با بس از آتلانتا به نیویورک سفر کرده بود و پس از اقامت در یک مهمانخانه در مانهاتن با استفاده از شناسنامه جعلی و شناسایی محل وقوع جرم پرداخته بود. طبق گزارش وزارت عدلیه آمریکا، مانیونه در صبح روز 4 دسامبر تامسون را تعقیب کرده، از پشت به او نزدیک شده و با یک تفنگچه بی صدا چندین مرمی با او فایر کرده است. سپس او با بایسکل از محل فرار کرده است. در پی سقوط طیاره مسافربری جمهوری آذربایجان در نزدیکی شهر اکتاو قزاقستان، مقام‌های قزاقستانی اعلام کردند که از 67 سرنشین این طیاره 28 نفر شامل دو کودک نجات یافتند. شرکت هوایی آذربایجان اعلام کرد که پرواز 8432 خطوط هوایی آذربایجان که از باکو پایتخت این کشور به سمت روزنی جمهوری خودمختار چچن در روسیه در حرکت بود، در حدود 3 کیلومتری شهر اکتاو در قزاقستان فرود اضطراری داشت. سازمان دیدبان هوانوردی روسیه در بیانیه اعلام کرد که اطلاعات اولیه نشان می‌دهد پیلوت پس از برخورد پرنده با طیاره تصمیم به فرود اضطراری گرفته است. بر اساس اطلاعات گزارش شده از سوی وزارت ترانسپورت قزاقستان، 37 نفر از مسافران این طیاره شهروندان آذربایجان، 6 نفر شهروندان قزاقستان، 3 نفر از قرقیزستان و 16 مسافر دیگر شهروندان روسیه بودند. پس از شکایت بلک لایولی بازیگر مشهور علیه همبازیش جاستین بولدونی در فیلم It Ends With Us یا ما تمامش میکریم حمایت های زیادی از او صورت گرفته است. لایولی در شکایت خود ادعا کرده که بولدونی و تهیه کننده اصلی جیمی هید رفتارهای نامناسبی داشتند، از جمله اظهارات نادرست درباره زندگی جنسی و تلاش برای اضافه کردن صحنه های جنسی غیر مجاز به فیلم. داستان این فیلم درباره لیلی بلوم زنی است که با چالش‌های زندگی و عشق مواجه می‌شود. جاستین بولدونی هم با عنوان کارگردان و هم با عنوان یکی از بازیگران اصلی در این فیلم حضور دارد. آژانس WME نماینده لاولی همکاری با بولدونی را قطع کرده است. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید. رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com